الحمد لله رب العالمين فعرض رسولیم که تعریفی که اهل منطق از انسان فرمودن به مطابق موضوع بحثی که در منطق مطرح است حق است، به جهت این که منطقی فقط از آثار ظاهری اشیا برای اونها به جهت تمیز از یک دیگر استفاده می کنند. مثلا ظاهر اثر جماد را که بدون رشد نموف هست با ظاهر آثار نبات را که رشد نموف با ظاهر آثار حیوان را که احساس و حرکت ارادی، از این ناحیه بین این طبایف سگانه تمیز می‌دهد. تمیز منطقی بین اشیا تمیز حقیقی نیست، ولذا امتیازی که از ناحیه فصل منطقی برای اشیا حاصل می شود، این امتیاز میل حقیقی بین این موجودات نخواهد بود. فقط به جنبه این که چطور در مرتبه ظاهر برا هم دیگر هر کدام اسمی داری و با نام بردن اسامی یک دیگر را تمیز می دهی، منطقی هم آثار وجودی اشیاء را می بینن و یک نحوی با یکی از آثاری که این شی را از دیگران جدا می کند علی ظاهر، همون شی ممیز را به جنبه ناطقیت مثلا در انسان جنبه فصل او قرار می ده. بعد سنیم که این که منطق انسان را جانور گویا می داند، این به همین مقدار در عرفان هم مورد تأیید هست در مرتبه ظاهر، اما عارف می گوید که در شخص انسان و نطفه انسانی یک سری دارائی هایی است که دیگر موجودات این دارائی ها رو ندارن، چون بزرگترین دارائی هر موجودی قابلیت اوست. این قابلیت است که فاعل را در افاضه فعل تنزل می دهد، چون اگر قابل در قابلیت نباشد فاعل در افاضه فعل عقیم خواهد بود. ولذا به تعبیر جناب مرحوم شیخ اکبر در خصوص ان الاعتیاد علی قدر قابلیات، همیشه عطایا و دهش و فیض به مقدار قابلیت مستفید. ولذا عارف میگوید که ما در انسان یه قابلیت هایی رو مشاهده میکنیم که اگر این قابلیت در مسیر خاص خودش به فعلیت برسد، این انسان انسان واقعی خواهد شد. مراد از به فعلیت رسیدن اون استعدادهای نهفته در انسان این است که در سه بخشش باید در سرحد اعتدال باشه. یکی در بخش غضب که حد اعتدالش شجاعت، یکی در بخش میل به شهوت حد اعتدالش همانیست که نه افراط کند و نه تفریط، یعنی عفت است. در برخورد با بکار گرفتن اعضا و جوارحش نه افراط باید در کار کند نه تفریط، باید در مرز عدالت باشد. اگر شخص عفیف بود و از طرفی هم شجاع بود و از طرف ثالث عادل بود، بین انجام گرفتن اعمالش به توسط اعضایش. این شخص را تعبیر میکنیم در فلسفه به حکیم. مراد از این حکمت هم حکمت عملی است، یعنی اون شخصی حکیم عملی که در بخش غضب شجاع، در بخش عفت، در بخش شهوت عفیف و در بخش بکارگیری اعضا و قوایش عادل باشه. شخصی که هر ست و خصلت را داراست او را در فلسفه میگویند حکیم. هر یک از این سه بخش را کوتاهی کند این به مرحله حکمت نمیرسه، چون حکمت جمع بین عدالت است و عفت است و شجاعت. این در این سه بخش باید حد اعتدال داشته باشه. بخش چهارم اگر آمد در بخش فرشته خویی شدنش، این حد را به هر مقداری که در توان اوست، به هر اندازه‌ای که در قدرت اوست به کار بگیره و در هیچ مرتبه از مراتب سیر سعودی هم توقف نکنند. او در این بخش به مقامی میرسد، به تعبیر آقایون به فعلیت میرسد. فعلیت در این بخش این است که تمام کمالات مجردات عقلیه را تحصیل می کنند. بعد توقف هم ندارد، بلکه در سیر صعود به مقام فوق تجرد راه پیدا می فرماید. این راه که در مقام لایقفی عارف از او تعبیر می کند به انسان واقعی. ولذا انسانی که به کمال مطلق رسیده باشد از او تعبیر به انسان کامل میکنه، چون این انسان به نحو اتم به کمال رسیده است. تمام حالات او در اون بخش های مختلف معیار، لذا در باب غضب، غضب او معیاره، در باب شهوت میل او معیاره، و در باب به کار گرفتن اعضا و جواره کار او معیاره. در سیر تحصیل معارف برای رسیدن به مقامات مافوق بازم سیر او معیاره. اینی که حالا اینا رو در قالب مباحثی تحت عنوان این که او سفر از خلق به حق میکنه، بعد از این که به حق رسید به طور کلی حقانی میشود، از اون به بعد اسفار سگانه بعدی را با حقانیت کی می کند، یعنی با زدودن بست خلقیت مطلقا اسفار سگانه بعدی را با حقانیت کی می کند. حالا یا سفرش در خود حق است، یا دوباره از حق بر می گردد به سوی خلق نگاه می کند که در این صورت میشه خلیفت الله، یا اینکه وقتی به سوی خلق رو کرده است به تمام شؤون خلق آگاهی دارد، از مضراتشون منافعشون آگاهه و لذا به اینها دستور میده اینطوری پیش بروید به نفعتون، اگر برخلاف اون چی که گفتم به پیش بروید به ضررتونه، که اینو میفرماین سفر چهارم. و لذا وقتی در سفر چهارم انسان کامل واقع شده، او برای ما دستوراتی دارد و احکام شرعیه، شریعت مقدس، فقه عزیز ما مربوط به سفر چهارم انسان کامل، یعنی او که با تمام وجود حق شد، در تمام اسمای حسنای الهی سفر کرد. مراد از این مسافرتش تلبس به تمام اسماست. بعد وقتی رو به سوی خلق کرد، در محدوده خلق چون هر چه میبیند حق میبیند نه خلق سر، ولذا دستور میدهد احکام شرعیه میاره. احکام شرعیه مربوط به سیر چهارم انسان کامل، که اگر این انسان راجع به احکام شرعیه اسراری بیان کرد ما میشنویم. چرا؟ برای اینکه اسرار احکام شرعی در سفر چهارم مربوط به سه سفر قبلی بود، چون این راه رو رفت و برگشت به یک تعبیری، ایشون خبردار است که چرا باید نماز رو اینجور بخونیم و چرا باید حج رو اونطوری بریم. اگر در تمام احکام شرعیه از انسان کامل استفاده کردیم، دلائلش رو فهمیدیم، منتها دشمنان مثل بنی امیه و بنی عباس این مهلت و فرجه رو ندادن و ائمه، تا اینکه از محضر این عزیزان در جنبه رسیدن به اسرار احکام استفاده تام بشه. اگر خودمون هم زحمت کشیدیم این مسیری رو که اونها طی فرمودن به ما فرمودن تعالو بیارید رفتیم، به مقدار ظرفیتمون هم از واقع مطلع شدیم، چیزی در اسرار روایات فهمیدیم، در اسرار احکام شرعیه یافتیم، این هم فبه. اگر نشده است، کسی بخواهد مستقلن به سر اسرار فقه و آیات الاحکام و آیات قرآن و به خصوص شرع مقدس بخواهد راه پیدا بکنه، راهش اینه باید اسفار سگانه را طی کنه، سفر من الخلق الى الحق را، سفر از حق به حق بر اساس حق را و سفر از حق به خلق را هم باید طی بکنه، تا بفهمد چرا انسان کاملی که از اون کوی به تعبیر آقایون گلشن راز ماورای طبیعت را مجردات عقلیه را تعبیر میکنن به عالم گلشن، عالم ماده را تعبیر میکنن به گلخن. گلخن مثل اون تینک حمام رو میان از تون حمام که اینجا آتش کده گلخن، ولذا ماورای طبیعت را تعبیر کردن به گلشن. در سفر از خلق به حق از این ظلمت کده در می رود به گلشن می رود. در گلشن و اسرار و راز اون ماورای طبیعت آشنا می شود. در سیر سومش از گلشن راز بر می گردد. اونگاه از گلشن راز خبر می دهد که این مقام انباء انسان کامل است. این مقام نبوت انبائی انسان کامل که از غیب با خبر و اخبار میکنه. بعد در مرتبه چهارم یک مقداری جلوتر میرود به مقام نبوت تشریعیه، اون وقت احکامی رو برای افرادی که به اون عالم نرفتند و برنگشتند برای اونها تشریعا جعل میکند از طرف احمدها. ولذا فهم و اسرار شرع متوقف بر سه سفر اول و دوم و سومی است. تا هر مقداری که فهمیدیم فهمیدیم، هر مقداری که نشد بفهمیم باید بدانیم که حتما از گلشن راز خبرهایی منتها ما بی اطلاعیم که چرا این گونه جعل کردن، چرا اون گونه جعل کردن. همین الان عزیزی قبل از جلسه سوال داشتن که حالا این چه سریه که خانم در ایام عادت ماهانش نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، بعد روزه رو قضا میکنه، نماز رو هم نباید بخونه، شرعا حق نداره وایسته نیت کنه نماز بخونه. درسته فرمودم برای اینکه از یادش نره میشینه در اون محل عبادت منزلش از جایی که انتخاب کرده 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه به حالش ذکر میگه، لا اله الا الله میگه، سبحان الله میگه، تا از ارتباط با حق جدا نشه. اما اون راه شرعی که وایس ظهر نماز بخونه از اونها نمیشه. ولی حالا چرا اونجا که استحاضه هست نماز رو باید بخونه؟ این دیگه چه سریه؟ این چه بافتیه؟ اگر از لابلای روایات چیزی فهمیدیم فبها، اگر خودمون زحمت کشیدیم انشاءالله سفری پیدا شده چیزی یافتیم و به، اگر نیافتیم نه اینکه بگیم نه، واقعیت داره، حقیقت داره، منتها ما از او بی اطلاع. انسانی که در عرفان حرف اوست، انسان عرفانی اون است که بالاخره سفر این قدرت رو که داره، قابلیت هم که داره، او رو طوری آفریدن که برای ورود به ماوراء طبیعت این قابلیت در او هست. اگر در صدد احیای این قابلیت برآمد و هر مقداری که توانست این قابلیت رو شکوفا بفرماید، به همون مقدار انسان است. ولذا انسانیت درجات داره، درجات هم غیر متناهی است و عدد انفاس خلایق این رو همه آیون دارن. امام در مصباح الهدایه داره، جناب شیخ اکبر محی الدین در خصوص دارد، دیگر بزرگواران آیون همه دارند که و تو رو و الالله و عدد انفاس خلایق، که برای هر فردی هر شخصی یک راهی برای رسیدن به حق، که اگر اون راه رو طی بفرماید اون راه راه شخصی این فرده. این که اگر میگیم پیغمبر دستور میدهد ما باید اجرا بکنیم، از باب این که خاتم انبیا رفت از کانال وجودیش، که کانال وجودیش اوسع تمام جداول هستی هست، ولذا یافته های حضرت در کانال وجودیش میشود جنبه معیار برای همه جداول دیگر، که یک نحوه از ناحیه جان خاتم انبیا ارتباط سری با باطن عالم دارد. خب اگر این دارایی ها به فعلیت رسید، این میشه انسان واقعی در عرف عرفان. اون وقت نتیجه میشه که انسان واقعی حقیقی در عرف عرفان اون کسی است که به فعلیت رسیده است و متصف به صفات ربوبی و محاسن اخلاق و محامد آداب است. وگرنه اگر این قابلیت انسانیت را به طرف شکوفایی نبرد، این که فرمودم شما سیر و سلوک بفرمایید، این معناش اینه هر کسی در این مسیر اهل بیت و قرآن راه بیفتد، اون طوری که راه را این امام به جلو طی کرد او هم او رو نگاه بکند، طی بکند، برود و بر اساس معیار قرآن هم این راه رو طی بفرماید. حالا این میفرما سیر و سلوک. گاهی سیر و سلوک ها از آیات و روایات به طریق اون چرا که در احادیث ما گفته شده است استفاده میشه، یعنی احادیث منقوله همین کتبی. الان کتاب هایی که بعضی از مثلا انتشاراتی ها که قرآنی چاپ کردن، در حاشیه قرآن روایات مربوط به اون سوره رو آوردن، روایات از اهل بیت ما نقل شده. اگر کسی این سوره را اونطوری بخواند، اینجوری بخواند، در فلان شب بخواند، مثلا هر چند مدت اینطوری بخواند، این گونه برکات نازل میشه. اینا دستورات شرعیه است که از ناحیه اهل بیت علیهم السلام، از ناحیه از راه روات به ما رسیده است. اینا دستورات شرعیه، روایات کتبی است. مراد از کتبی این انسان کامل حضرت امام صادق در مورد فلون آیه فلون سوره فرمایشی فرمودن در زمان حیات مادی و طبیعیشون در 1300 و چند سال قبل، بعد راویانی راوی از او شنیده، بعد از استماع از محضر مبارک آقا یا برای دیگری نقل کرد یا خودش نوشت و از ایشون سینه به سینه از ناحیه ربات دیگر به سوی ما رسیده. اگر این طوری باشه، این گونه روایات را تعبیر می‌فرمایید به روایات کتبی. این که الان در بعضی از اذهان است که ما حتما تمام دستورالعمل‌های آقایان عرفا را، حکما را، کسانی که در این مسیر سیر و سلوک کردن باید عرض کنیم به روایات، یعنی برویم در روایات ما ببینیم که آیا فلون آقایی که میگه من سیر کردم و فلون آیه را این مقدار در چند شب در چند روز خوندم، آیا این دستور رو ما اصلا تو روایات داریم یا نداریم؟ که اگر داریم پس حرفیشون درست، اگر نداریم بگیم حرفیشون درست نیست. این گونه از فرمایشات زیر سر این است که ما خیال میکنیم که ما آنچه در ارتباط با حضرت مثلا امام صادق با ائمه معصومین علیهم السلام باید داشته باشیم، اونیست که از طریق کتب روایی مکتوب شده از راه روایات متصلا از امام صادق به ما رسیده باشه. خب حالا از این آقا سوال کنیم، آیا حضرت امام صادق از نشأه طبیعت که بدن و جسم عنصری مبارکشون رفته است، آیا نعوذ بالله حضرت از بین رفته موجود نیست؟ که هست. در بحث های فلسفی می فرمایید انسان موجود ممتدی است از مرتبه نازله بدن تا مرتبه عالیه نفس ناطقه و روح. این بدن که برای امام صادق باقی و برقرار است، چون بدنی که انسان بعد از نشأه طبیعت با خودش دارد و در متن ذات اوست، اون بدن نتیجه اعمال اوست، برخلاف این جسم طبیعی که نتیجه افعال این سوئیه، با نون و آب این رو زنده نگه می دارد. پس اون بدن حقیقی که انسان کامل با علم و عمل برای خودش ساخته است که دارد، نفس ناطقم که در موطن خودش اثبات شده با ادله فراوانی که مجرد است، اونم که باقی و برقرار. پس هیچی از انسان کامل کم نشده در نظام هستی. فقط تنها چیزی که افراد جاهل در کربلا جمع شدن، مثلا از سید و شهدا کم شده، همینیست که آقا با جسم طبیعی بودن و اونا جسم طبیعی را از آقای ما گرفتن، وگرنه بدنی که انسان برای خودش ساخته است اون که از بین رفتنی نیست، اون بدن ساخته شده عمل اوست که مربوط به ذات شخصه، اون هیچ کس نمیتونه از بین ببره. نفس ناطقه هم که مجرد است با شمشیر و کشتار از بین نمیرود. پس اون چه که اونها گرفتن جزء انسانیت انسان نیست، اون چرا که مونده از تمام حقیقت انسانی است. فقط یک چیز است، اگر امام صادق با یک جسم عنصری در بین ما بود، ارتباط ما با آقا راحت تر بود. چرا؟ چون ما ناقصیم، نمیتونیم اون کسی که جسم طبیعی نداره اما نفس ناطقش با بدنش موجود هست، نمیتونیم او رو به ظاهر ببینیم. اگر قدرت به توانی پیدا بشود، همون طوری که خداوند به پیغمبر فرمود از انبیاء گذشته سوال کن که آقایانی به جهت تفسیر این آیه مفسرین لفظ امم را در تقدیر گرفتن که شمای پیغمبر از امم انبیاء گذشته سوال کن، که اهل معرفت فرمودن ما نیاز به تقدیر در قرآن نداریم، مگه جناب خاتم انبیا چشی که نتونه با خود حضرت ابراهیم صحبت کنه، با کل انبیا ارتباط داشته باشه؟ مگه حضرت پیغمبر در قرآن سرگذشت انبیا بر او وحی شده است، این رفته کتاب تاریخی این اون رو خونده که بعد آمده ببینه که اینی که بهش گفتن درست یا نه؟ یا اون چی که از مرتبه سرش در غیب عالم یافته است، بر اساس این که مجرای وجودیش معصوم است و هیچ اشتباه در تلقی پیش نمیاد، اونی که آقا گرفته است اصله؟ ولذا من شما میگید ما اون چه که در سرنوشت انبیا میخونیم، قرآن رو باز معیار قرار میدیم. چرا؟ برای این که کتب انبیای سلف همه تحریف شده، امت انبیای سلف هم نسبت به پیامبرانشون راه تحریف در پیش گرفتن. اون وقت پیغمبر بره از امت عیسی چی بپرسه؟ امت عیسایی که کتاب آقایشون رو تحریف کردن، امت حضرت موسایی که تازه علمایشون فهمیده هایشون کتاب پیغمبر خودش را تحریف میکنن، پیغمبر من و شمای خاتم انبیا بره از امت موسا بپرسه سلام الله علیه، بگه سرگذشت حضرت موسا چی شده، برای من توضیح بدید ببینیم چه خبره، چون یه چیزهایی من از غیب شنیدم، با شنیده‌های شما تطبیق کنید ببینیم که کدومه. اینی که آیون فرمودن اون که پیغمبر در وحی تلقی می‌فرماید اون اصله، حتی اون چرا که دیگران می‌گویند هم باید با یافته‌های وحی پیغمبر اکرم هماهنگ بشه. خب اگر همین سیره حضرت خاتم انبیا را جا جناب‌عالی هم در پیش بگیری، چه اینکه این سیره را در مقام مرتبه اتمش حضرت امیرالمؤمنین در پیش گرفته. شما دعای خضر را امیرالمؤمنین سلام الله علیه به جناب کمیل تعلیم فرمود. این دعای خضر را جناب امیرالمؤمنین از کدوم کتاب تاریخ پیدا کرده؟ از کی سینه به سینه نقل کرده؟ دعای خضر که نقل نداره سند تاریخی نقلی از زمان امیرالمؤمنین علی‌الظاهر تا زمان حضرت خضر و حضرت موسی پیغمبر علیهم السلام چقدر فاصله زمانی؟ آیا این دعا را حضرت از اون بزرگوار نقل به فلانن ان فلانن ان فلانن کرده؟ یا اینکه جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه جناب خضر در محضرشون حاضر شدن و این مطلب رو بهشون تعلیم فرمودن؟ اون حدیث دیگر هم در مجموع البیان آمده، جناب طبرسی در مجموع البیان می‌فرماد که اون شبی که می‌خواستن برای جنگ بدر بروند، جناب امیرالمؤمنین علیه السلام در خدمت جناب خیر قرار گرفتن و حضرت خیر به ایشون یا هو حال متن روایت را جناب طبرسی نقل کرده، به حضرت فرمود یا هو یا من لا هو الا هو. بعد فردا که به محضر آقا مشرف شد، باید عزم میدان جنگ می شدن، حرکت می کردن، از که آقا جان دیشب از جناب خضر ایطور یافتم. حضرت خاتم انبیا به آقا فرمود که علمت الاسم الاعظم، شما اسم اعظم به تعلیم شده. خب این که دیگه نیاز نیست که آدم هر چرا که از گذشتگان داره همش باید از راه کتبی فلانون ان فلانن ان فلانن ان فلانن باشه که. حالا این راه نداره که یک کسی در محضر حضرت بقیت الله سلام الله علیه قرار بگیرد و از حضرت دستوراتی بگیره. این راه نداره که یک عارفی، یک انسانی با طهارت، با ادب، با حفظ تمام شؤون احکام شرعیه الهیه و با حفظ تمام مسائل اخلاقی و حکمی جانی پیدا کند، بتواند در یک واقعی، در یک تمثلی به محضر آقا امیرالمؤمنین مشرف بشود، از آقا همین الان مطلبی را، آیه‌ای را، فرمایشی را تعلیم بگیرد، از محضر آقا مشرف بشه، از محضر آقا راجب آیه‌ای بپرسد. آقا این آیه چیه بالاخره؟ هرچی ما تفسیر گشتیم طوری که اغنا بشویم نشدیم، بر جان ما پیاده بشه نشده، از این آیه سری را ابراز بفرمایی. حالا یه وقتی کمیل هست در زمان حضرت ظاهره و از آقا میپرسد من حقیقت، آقا اول این مقداری ایشون رو برای این که ببینه تا چه مقدار تشنه است کشون به بالا جمله فرمود، باز هم کمیل درخواست زیادی کرد، جمله دیگر گفت که انشاءالله شرح این حدیث رو مفصولا در باب فصل بعدی میخونیم. خب یه وقتی این طوری، این هم یه جان کمیل. حالا کمیل رحمت الله علیه تا سه چهار جمله را در اون واقعه از آقا گرفتن راجع به حقیقت. بعد آقا که ایشون سوال رو بار پنجم تکرار کرد که زدنی فیه بیانم، یه مقداری بیشتر توضیح بفرمایید، آقا فرمود چراغ رو خاموش کنی، که صبح طلوع کرد ساکت شد. خب آیا راجع به حقیقت امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیش از این حرف نداره؟ اون که میفرماید من اگر راجع به نقطه وای بسم الله الرحمن الرحیم بخواهم تفسیر بنویسم اونقدر میشود که 70 شتر رو اگر بار سنگین بفرمایید، وقت و اوقات و باری که سنگین باشه و حیوانی که زیر این باره از کشیدن این بار سنگین با مشکل راه میره، که تشبیه معقول به محسوس. خب ما از روایات ما راجع به تفسیر قرآن چقدر روایت داریم؟ از اول تا آخر آیات قرآن کریم الان روایات باب را آیون جمع فرمودن. شما کل تفاسیر روایی را مثل تفسیر دارالمنثور را، تفسیر صافی را، تفسیر وافی را و تفاسیر دیگر، اینها را جمع بفرمایید ببینیم مثلا یه شطور بار میشه همه دوره هاشون. اون وقت آقای من و شما بفرماید که من اگر راجع به این نقطه باب خواهم حرف بزنم باید اونقدر براتون حرف پیاده بکنم
که تشبیه معقول به محسوس برای اینکه من و شما بفهمیم فرمود باید 70 شطور بار بشه. یعنی که حالا اگر بیاد بخواد تفسیر قرآن بفرماید چیه؟ اگر از ازل عالم تا ابد نظام هستی، از ازل بی اول و از ابد بی آخر یک انسانی بخواهد در شرح حقایق قرآن حرف بزند، راه بازه. پس این مقداری که ما از آمده تو صفحه محشر ظاهر شده، یعنی پس این همه درخونده ها، این همه مفسرین زحمت کشیدن، مثل این که هنوز از پرده های غیبی قرآن خبری نشده. و حالا ما همینقدر خودمون رو توقف بدیم بگیم آقا چون این دستور را فلون آقای عارف انجام داده راجع به فلون اسم الله، ما در هیچ روایتی در هیچ کتاب تاریخی ندیدیم، به همین اندازه بیاییم دست از کل معارف بکشیم. حالا آدم بهش بگی آقا بفرمایید ارزه شما چیه که همین مقدار دنبال یه چند تا کتاب میگردی ببینید چیزی نوشته است یا نه؟ چرا کتاب وجودی خودتو برق نمیزنی؟ چرا این جان رو روشن نمی کنی که ارتباط بدی با اهل بیت علیه السلام ببینی راجع به آیات قرآن چه آمده؟ چرا در روایت که به ما فرمودن خواب طور شکار شما؟ شما در روایات باب نبوت یک سری روایاتی رو میبینید میفرمایند که اولین جزء نبوت اینه، وقتی انسانی میخواهد نبی الله بشود میبینه خوابهاش عجیب اون سویه. خوابها اصلا انسان یکی از طرق خودشناسی خوابش، میخواد ببینه تکون گرفته یا نه، ببینه خوابش چگونه است. که فرمودن در روایات نبوت 70 جزء داره، یک جزء نبوت خوابهای صحیحه، خوابهایی که مطابق با واقع. خواب حالا چرا این خواب رو تقویت نمی کنی ببینی امام صادق راجع به این آیه این برنامه چی فرمود؟ شما الان در هزار یک نقطه از آقای تیزی رو می خونی، مثلا در شب 23 ماه رمضان میگن یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیهور و یا طیها، این 5 کلمه رو کسی بگه حالا با برنامهش با چه. این رو از کجا دارن؟ این میفرما سینه به سینه، از استادمون علامه طباطبایی. ایشون از کی دارن؟ از استادشون جناب آقای قاضی. وقتی بری اونجا دیگه سلسله سند قطع شد. این سلسله سند هم سند سینه ای جان به جانه. اون جان اینطوری به این جان القا میکنن، بعد وقتی میرسیم به حضرت قاضی میبینیم که دیگه سند از اون به بعد ادامه نداره. تو هر کتاب روایی هم که بگردی یه همچین دستوری رو پیدا نمیکنی. اما همین دستور را الان سالیانی که جناب قاضی به شاگردانشون دادن و اون آقایان هم افراد لایقی که داشتن دادن و حضرت استادمون هم به افرادی که میدونستم یا به صورت کلی با یه رمزی در هزار یک نکته آوردن و چقدر هم به این دستور عمل کردن، در زید اونجا هم داره مجربون جدا، یعنی واقعا تجربه شده انسان تطهیر میشه. بعد حالا یک کس بگه ما اینا رو گشتیم تو کتابهای کتبی پیدا نکردیم، پیدا نکن مگه جانت چیه؟ همه چیزی که نباید در کتاب بنویسن برات بفرستن. این کتاب تکوینی نظام هستی هست، مطالعهش کن. یکی از اسراری که می‌فرمایند اونها که اهل سر بودند در صدر اسلام یا مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه سر در چاه می‌کرد و این اسرار رو به چاه می‌فرمود، به غیر از اون معنای شریفی که باید آقا کسانی گیر بیاره که جانشون چاهی باشه که هر چه در اونها بریزید کتمان می‌کنن به دیگران نمیدن، در حقیقت چاهی که امیرالمؤمنین سر در اون چاه میکرد و حرف میزد، گوش یک انسان جوان انسان الهی هست که آقا قابلیت میبینه در گوشش حرف بزنه. کمد چاه حضرت عمار یاسر چاه آقا، همش که این نیست که آقا بره مثلا در نخلستان اونجا یه چاله ای رو بکنه اونجا سر رو بذاره تو چاله بگه ای چاله بدون درد علی چیه. یعنی در هر اجتماعی باید کار به جایی بکشه که اونچنان مردم اجتماع اون ولی خدا را، اون انسان کامل را اونچنان فشار میارن که ایشون هیچ کس رو نداره که پیداشون بگه آقا من اینقدر درد دارم بیا درد من رو بشنو، اقلا منم یک کمی سبکشم. نه خب بله، قنبر قنبر اون طوری که دیگران بعد از آقا امیرالمومنین علی علی میکردن و داد و فریاد و کوچه و خط بگیر و چه بکن، قنبر دیگه اینا رو نیومده. برای اینکه همین مردم اصلا دل علی رو پاره کردن، چون آقا میدونه دیگه تویشون چای آقاست. آقا گهگاهی سر در چاه قنبر میکرد گوش مبارکشون، پس نزنی ها چیزی بهت گفتم سر صدا را نندازی. باشه پس انما اشکو بختی به حزنی الله، ما یعقوبی مشربی، ولی چون حالا تو محرم سر ما شدی این به منزله چاهی هستی، اجازه میدی که در در گوشت حرف بزنم؟ مبادا این بر حرف زدم از اون بر در بره، تو چاه باش. بعد ایشون میبینه بله دا مثلا فرمودن که بعد از آقا خودش تک و تنها نشسته، جیغم نمیکشه، خیلی دادم نمیزنه، یواش یواش علی علی اون دردش گل میکرد. همش که آقا نباید ما خودمون رو مقید کنیم که فقط و فقط کتاب برق بزنیم ببینیم چی باید بفهمیم؟ مگه علم فقط به کتاب برق زدنه؟ ببینم به غیر از این کتاب کتبیه روایات ما که از معصومین نقل فرمودن که یک پارچه نوره، آیا به غیر از این کتاب تکوین به این عظمت نظام هستی که این آفتاب علی رو دیده، این ما هم علی رو دیده، این سنگ و چوب و آب و خاک همه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو دیده و همه حرف آقا رو هم شنیده؟ چون اینا مثل من که گوششون کر که نیست، که ما سمیع ایم بصیر ایم خوشی با شما نامحرمان ما خاموشی. حالا اگر کسی گوش محرمیت پیدا بکنه، چاله عمیق نظام هستی بشود، تا عالم در گوش او القا بفرماید نمیشه؟ عارف میگه آقا میشه چاه عمیق شد، میشه ارتباط برقرار کرد، میشه فهمید فلون حقیقت چیه. همین دو سه سال قبل یک مریضی داشتیم در ایران، مریض بسیار سخت و سنگین، هر چه پزشکا کاری کردن او رو شفایش بدهن نشده. در یه خوابی به ایشون گفته شده، صدای آمده که شما در فلون استان کشور یک نوع گیاهیه، اگه بتونی بری او رو پیدا بکنی و بخوری خوب میشی. اتفاقا رفت و گرفت و خوب شد. بعد آقایون اطباء به دنبال این افتادن که یعنی چی این گیاه، یعنی چه. خیلی هنوز حرفش در ایران به اون صورت سرصدا بلند نشده، برای اینکه میترسیدن تا سرصدا بلند بشه در جا این کشورهای خارج دانشمندانشون اطباءشون زود آزمایش بکنن نتیجه بگیرن، در جا اعلام بکنن آقا ما اینو کشفش کردیم. یکی از اطباء که با هم صحبت داشتیم خدمتشون فرمود من دنبالش رفتم، ایشون تک و تنها، گفتم پیگیری میکنم که چیه قضیه چیه. خب حالا بعد بگیم آقا نه، یا باید روایتی رو پزشک کشف کنه تو بخوری سالم بشی دارویی رو، یا باید دارویی رو حضرت امام صادق یا اهل بیت علیهم السلام در طب صادق، طب رضا، طب نبی گفته باشن. خب حالا اگر کسی به غیر از این دورا با نظام هستی ارتباط برقرار بشه به یک مناسبتی از عالم کتاب بگیره جدو، متاسفانه کتاب تکوین خوندن داره بین ما از فراموش میشه. عالم کتاب اللهه، تمام موجودات نظام هستی یوسف به هو لله ما فی السماوات و الارض، تسبیح متفرع بر شعور بر ادراک، تسبیح بی ادراک معنا نداره. خب همینطور که کتاب تدبینی میخونید بسیار خوب، آقای طلبه کتاب تدبینی بخون باشه، صرف و نحو ادبیات بخونید، منطق، فقه، اصول، معانی، بیان، بیایی، فلسفه، عرفان، اینا همه کتاب تدبینی داریم میخونیم. علاوه از این که این کتاب تدبین میخونیم، حالا راهی هم در پیش بگیریم بتونیم از تکوین هم بهره داشته باشیم به هر مقداری که میشه. منتها خب این هست، همونطوری که انسان این کتاب تدبینی رو امروز میره پیش استاد میخونه، عبارتش را، صرف و نحوش را، ادبیاتش را، متنش را استاد توضیح هم میده، امشب مطالعه هم میکنیم، فردا میایم با هم دیگر مباحثه میکنیم، دو تا طلبه باز میبینم من دارم حرف میزنم شما میگید آقا اینجور که برداشت کردی نبود که، استادی رو دید نفرمودن، عجب نگفتن، پس چی گفتن؟ من یادداشت دارم که بریم مثلا نوارش هم ضبط شده دوباره گوش میکنیم، میریم از خودشون هم میپرسیم. همونطور که در فهمیدن کتاب تدوینی گاهی به اشتباه میافتیم، البته در فهم کتاب تکوین هم گاهی آدم یه اشتباهی پیش میاد. همچه کسی رو ادعا نکرده، هیچ عارفی نگفته هرچی من یافتم درست محضه. اون دیگه بسته به جانشه. این رو به تعبیر شریف استاغا در کتابشون میفرمایند: اگر کسی به این دستورات عمل کنه، با طهارت پیش برود، اون وقت خداوند بر اساس این طهارتش، این تقوایش، یک نور فرغانی در جانش اونجا روشن میشه که به محض اینکه یه خوابی دیده، اگر خودش اهلش باشه میفهمه آیا این خواب خطا توش نیست. حال هست. حالا ببینن این روایاتی رو که آقایون از ائمه ما نقل فرمودن تو روایات ما هم خطا نداره؟ این آقای راوی بد نشنیده؟ چه بس الان تو تحلیل روایات منتها روایات فقهی ما به جهت این که مورد ابتلاء فقهای عزیز ما بود، با این همه زحمتهای در طول ده‌ها سال، صدها سال به جایی رسیده که آیات و روایات باب فقهی دیگه تقریبا صاف شده، بازم میبینی باز مراحل اختلافی. حالا روایات غیر فقهی که صاف نشده که، راجع به روایات تاریخی در سرگذشت ائمه انبیا روایات صاف نشده کسی اونطور همچین تحلیل کنه مثل روایات فقهی نقادی کند، ریزبینی و تیزبینی به فرمایت نشده که. حالا به چه جرأت؟ حالا آدم کتاب تدوین رو هم میخواد بخونه، چقدر باید زحمت بکشیم تا ببینیم این روایتی که از امام نقل شده به اشتباه نشده؟ گاهی میبینیم با اون اصولی که داریم تطبیق نمی کنیم، میگیم آقا راوی مثلا اشتباه شنیده، اصلا صحب شنیدن راوی بود، راوی موثق نبود. خب چه بسه در کتاب تکوین هم اشتباه میشه. فقط تنها کسی که از این اشتباه مسئول است معصومه. به غیر از معصوم کسی از اشتباه سیانت نداره. البته به غیر معصوم هم، غیر معصوم هم اگر فرقان پیدا بفرماید میدونی تشخیص بده. چرا؟ شاید ده ها مورد رو درست تشخیص داده، احیانا یه موردی هم یه اشتباهی هم کرده، ولی تو درسته آدم بگه هرچی که یک عارفی گفت همچون در جا نفرماید که فی بغت القبول، بفرما فی بغت الامکان. شاید بعد حالا بیاد معیار بگیره، دل نازنین خودش رو حساب کنه، بیاد بره قرآن روایات از این بر اون بر ببینه اگر احیانا یه جایی را یه حرفی رو اشتباه زده، اون اشتباه را تصحیحش میکنه، تعلیمش میکنه. میاد چقدر کتاب ها ما نوشتیم بعدی ها تصحیح کردن. کتاب تکوینی عالم بخون، اینو قابلیت در انسان هست، این قابلیت رو داری. اگه اینها شکوفا بشه، نه تنها از کتاب تدوین میتونیم با اهل بیت مرتبط بشویم، با کتاب تکوین هم میشود ارتباطی ها. حالا اگر کسی استعداد و قوایش را بر اساس این دو اصل پیش ببره، که این دو اصل در حقیقت یک اصل، یعنی به تعبیر شریف از استادمون انسان کامل اصل، قرآن کریم شرح کتبی انسان کامل، به یک تعبیر صورت کتبیه انسان کامل، و این نظام هستی هم شرح تکوینی نظام انسان کامل. که اگر ما میگیم قرآن کریم و روایات اهل بیت و ائمه معصومین، در حقیقت امام معصوم انسان کامل اصله، قرآن کریم شرح این اصله، شرحشه. وگرنه همین قرآن اگر دست امام صادق نباشد، دست ابی حنیفه بیفتد، سر از کجا در میارد؟ آبش میرسد، خب شنیدم تو بصره تفسیر قرآن میگی، بله فلون آیه معناش چیه؟ این اشتباه فهمیدی. اون آیه چطور؟ اون که معناش اینه. آقا فهمون خطا میکنی، آیه معناش اینی. این شرح کتبی انسان کامله. ولی ذا پیغمبر اکرم برای اینکه مبادا این قرآن دست یک افرادی که نتوانن او رو استخراجش کنن بیفتد، فرمود معیار اینه حتما قرآن باید به دست انسان کامل بیفته تا درست بشه که چیه، تمام شؤونش چگونه. اگر کسی در سیر سلوک انسانی، ان هذا القرآن یهدی بالتی هی اعظم را سرمشق قرار داده، امام معصوم را سرمشق قرار داده و یا کتاب تدوینیشون رو میخواند به اینها نزدیک میشه و یا اینکه ارتباط با جانشون پیدا میکند از خود آقا میگیرد بی واسطه، اینم طریقی راییه، و یا اینکه از طریق کتاب تکوینی نظام هستی هم میتواند اون چرا که انسان کامل داره که این کتاب تکوین شرح اوست بازم بگیره، ولذا سه تا راه داره، یکی قرآن کتاب تدوینی، یکی امام معصوم که دیگه متن تدوینه، یکی هم عالم نظام هستی که انسان کامل به عنوان متن تکوین هم هست. در هر سه طریق میتواند ارتباط برقرار کنه و در مسیر سیر سلوک انسانیت پیش بره، منتها چه تدوینی پیش بره چه تکوینی پیش بره باید معیاری داشته باشه که تشخیص بده این قطعا از امام معصوم صادر شده، یه وقتی خدای ناکرده در گرفتنش اشتباه پیش نیاد، چون به غیر از معصوم هیچ کس دیگر را تأمین نکردن که در تلقی او اشتباه پیش نیاد، لعل اشتباه پیش بیاد. اگر این استعدادها رو شکوفا بکند او میتوند در مسیر انسان واقعی در عرف عرفان قرار بگیرد. خب اگر آمده با این مسیر را شروع نکرده، این مسیر را شروع نکرده و داره به همین اعمال روزمرگی عمر را به سر میبرد، جانورم هست چون واقعا جان داره، گویا هم هست حقیقتا ناطق گویاش هست، اما بخواهیم اگر او در مسیر شؤون ذاتی خودش بر نیاید و این استعدادها رو شکوفا نفرماید، ببینیم حالا ایشون چگونه آدمیه، چگونه شخصی فردیه، چگونه موجودیه. اسمش انسان هست بفرمایید، انسان منطقی هست، اما انسان عرفانی دیگه نه، چون به فکر شکوفایی نیفتاد. حالا که به فکر شکوفایی نیفتاده ببینیم چگونه انسانیه، اما چگونه ببخشید چگونه فردیه، چگونه جانوریه، اما چگونه حیوان ناطق و جانور گویاست باید دید که صفات مکتسب او چگونه است، که انشاءالله جلسه بعدی یه مقداری در مورد کسب و اکتساب باید حرف داده بشه، که انسانی که بر اساس قرآن کریم و بر اساس روایات اهل بیت به امام معصوم، حالا چه بیواسطه چه باواسطه، چه بیواسطهش در زمان حضور ظاهری حضرت باشه و چه بیواسطهش در زمان غیبت باشه یا بعد از ارتحال حضرت از طریق جان باشه، چه از طریق ارتباط با نظام تکوین، چه از طریق ارتباط با کتب و قرآن کتبی، اگر این مسیر رو طی کرده اون چرا که به دست می آورد کسب است، کسب انسان‌ساز است، صفاتی که بر اساس کسب به یافت انسان در بیاید اون صفات کسبی انسان‌ساز عرفانی است، اما اگر آمده و از این راه‌ها صفاتی که این شخص داره کسب نکرده، اما شخصیست الان پر از صفاته، حالا ببینیم این چگونه شخصیه. جواب، ببینید صفاتی که دارد این صفاتش را چگونه اکتساب کرد، بر مبنای اکتساب او رو شناسایی کنیم تا انشالله راجع به کسب و اکتساب یه مقدار حرف بزنیم، بعد این تیکه عبارت صفحه 10 رو پیش بریم تا فرمایش آقا امیرالمومنین سلام الله علیه تشرف حاصل کنیم، انشالله که این روز عزیز بر همه عزیزان مبارک باشه و تولد حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف را به محضر همگان عرض تبریک و تهنیت داریم، انشاءالله به مقامات عالیه‌ای که اون حضرت از ما متوقع هست نائل بشوید و ما هم در این دعا با شما شریک باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.